بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب النکاح، توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وبنات الأخ وبنات الأخت بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب. قبل شهر و کذا کل امرات و کذا و کذا کل امرات ارزعتها البنت من الرضا. اینو خوندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والبنت من الرضاء كل انثى رضعت من لبنك او لبن من ولدته او ارضعتها امرأة ولدتها. این عمومی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، فل جمله ایشون میخوان پیاده کنن، تطبیق بکنن بقیهش، اون وقت مقایسه کنیم خودمون. مثلا دختر نسبی حرام است، وقت به مقتضای عموم یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، دختر رضایی هم حرام است. کسی دختری دارد لکن دختر خودش نیست، رضاییه. حالا میخوام بگم دختر رضایی چرا میگن؟ میگه والبنت من الرضا، دختر از رضا، از ناحیه شیر خوردن. چه کسی را میگن؟ کل انثی، هر زنی که رضعت شیر خورده باشد، من لبنکه، از شیر تو. این شیر تو یعنی شوهر است، مثلا مرد که نکاح میکند و بعد او وضع هم میکند، شیر میارد زن، این شیر انتساب به شوهر دارد. من لبنکه در اضافه میگن ادنا ملابست کفایت میکند. در نفع مثال میزنن به کوکب الخرقا. مثلا یه پیرزنی بود است که فلون ستاره طلوع میکرده، اون دیگه چرخ‌ریزیش تعطیل میشد و اون ستاره را میگن ستاره پیرزن. حالا ستاره یه کره است در هوا، میشه مربوط به پیرزن نیست، اما به اعتبار اینکه این چرخی که هر وقت میخواست تعطیل بکند اون طلوع اون کوکب بوده، بهش میگن کوکب الخرقا، یعنی ستاره پیرزن. در اینا مثال میزنن برای اینکه در اضافه ادنا ملابست یعنی مختصر شباهتی مضاف با مضاف الیه، رابطه ای داشته باشد کفایت. حالا اینجا هم که میگه شیر تو، شیر مال زنه، ولیکن این شوهر چون سبب شده است از برای اینکه اون زن شیردار شده و حامل شده و زاییده و شیر میده، این شیر را نسبت میدن به پدره هم، میگن شیر تو. میگه والبنت من الرضا کل انثی، هر زنی که رضعت، یعنی هر دختری که رضعت من لبنکه، از شیر تو، یعنی تو زن گرفتی، زنت بچه آورده، یه دختر دیگه ای را آوردن، اون شیر میده. او لبن من ولد تهو من ولدت هو، یا شیر کسی که اون کس را زاییده از او را. این دوتا هر دوش میشد دختر رضایی. دختر رضایی این است که صاحب شیر از شیرش یه دختر دیگری بیاد شیر بخوره، میشه دخترش. یا لبن کسی که این زاییده از او را، یعنی مثلا دختر دختر، اونم باز همون دختر رضایی است. همونطوری که دختر نسبی حرام است و محرم است، اگر یه دختری خودش دارد ولیکن اون دختره یه دختر دیگه را شیر داده، از شیر این نبوده ولیکن دختر این بوده، رفته شوهر کرده، شیر آورده، یه بچه را شیر داده، اون بچه را که شیر میشه، شیر داده میشه دختر رضایی این پدر این دختره. اینطوری ها او لبن من ولدت ها او ارزعت ها امرأتون ولدت ها، یا شیر داده اون دختره را، یعنی اون انسا را، نگفت کل انسا، یا شیر داده اون انسا را یک زنی که ولدت ها. این دو جمله ولدتهو میشد گفت، ولدتها و ولدتهو، ولدتهو هم بخونیم، یعنی تو فرزند تو ها، ولد تو ها مثلا، بله، یا شیر داده او را یک زنی که فرزند تو حساب میشه، مثلا دختر اینجوری. و کذا بناتها، دختران این زن، دخترهای شیرخور، یعنی اینایی که شیر خورده اند از شیر تو یا از شیر نوه تو، دختران اونها همه حکم چیز را پیدا میکنن، نسب را پیدا میکنن، یعنی محرم میشن و محرم میشن. اگه کسی یه دختری از شیر این شیر خورده، زنش به او شیر داده که شیر منصوب به این بوده، اون دختره ولو نوه و نتیجه هاش دیگه شیر نخورند، اونا همه حکم نسب را دارن، همطوری که دختر بلاواسطه و دختر معلواسطه هرچه برد پایین تر، این محرمه در رضایی هم اینجوریه، اولیش اگر رضایی شد دختر رضایی و مثلا نوه دختر رضایی، اینا همه میفهمون محرم میشه، نظیر نسب، مثل همونی که موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرمود که اگر پیغمبر بیاد خواستگاری کند دختر مرا بهش نمیدم، برای خاطر اینکه اگر رو فرض محال که خواستگاری نمیکنه، اگر من نمیدم برای خاطر اینکه دختر خودشه. تا زمان موسی بن جعفر صد و خورده ای، صد نمیشه 60 سال 70 سال این نه به نتیجه بودن، معذاله که موسی بن جعفر هم این دختر خودش، یعنی بهش نمیدم. این نسب که اینجوری شد، رضا هم اینجوریه، دختر اولی که از شیر انسان شیر خورده، بعد اون دختره برد شوهر کنه، دختری داشته باشه دخترشون، اینا همه محرم بشن. و کذا بنات آمنن نسب و رضا، چه دختر چه از جهت نسبی تنزل بکند، چه از جهت رضا، مثلا اون دختره یه دختر دیگر شیر داده، اونم میشه دختر دختر، ولی دختر نسبی اون دختره نیست، یعنی نوه و نتیجه نسبی اون نیست، لکن رضاییه، اون هم همه محرم میشن. و کذا بنات ها من نسب و رضا. خب این طور، اما عمه و خاله، خب حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم. حالا عمه و خاله چی رو میگن؟ میفهمون و العمات و الخالات اخوات الفحل و المرزعه، یعنی اون دختر، اون بچه‌ای که از شیر این زن شیر خورده و از شیر این مرد شیر خورده، این مرد اگه خواهر داشته باشه اون میشه عمه این بچه رضایی، مادر شیر دهنده اگه خواهر داشته باشه میشه خاله. پس همینطوری که عمه و خاله نسبی حرام است، عمه و خاله رضایی هم حرام میشه، یعنی این بچه اگه بزرگ بشد خواسته باشد خواهر اون صاحب شیر را بگیرد جایز نیست، به جهتی که عمش است، عمه رضایی، خواهر زن مرزعه را بگیرد جایز نیست، به جهتی که خالش است، خاله مرزعه است، خاله رضایی. میفهمان والعمات و والخالات مبتدا است، اخوات الفعل، یعنی عمه و خاله رضایی چرا میگن؟ اخوات الفعل، خواهرهای صاحب شیر و خواهرهای شیر دهنده. و اخوات و من ولده هما، و اخوات اون کسی که زاییده است، یعنی فرزندان این دو نفر حساب میشن، فحل و مرزعه، مثلا اونها همه چیزه من نسب و رضا، چه از نسب اخوات داشته باشن اونها و چه از رضا اخوات داشته باشن، یعنی این صاحب شیر که بچه ای از شیر میخورد و زن مرزعه هم شیر بهش میدهد، هم برادر و خواهر این فحل و زن که نسبی هستن عمه او حساب میشن، و هم این خودش هم یه برادر خواهری دارد رضایی، اونا هم عمه حساب میشن، لازم نیست که خصوص چیز باشه. حمزه سید شهدا شهید که شد در جنگ احد، وقت دختری داشت، دخترش ها گفتن که به پیغمبر گفتن این را ازدواج کن، فرمود انها ابنت اخی من الرضاعه، این برادرزاده شیری منه، نمیشه گرفت. انها ابنت اخی من الرضاعه، این یعنی برادرزاده نسبی که حرامه، برادرزاده رضایی هم حرامه. مثلا اینطوری حمزه و پیغمبر هر دو تاشون از یک زنی شیر خورده بودن، اون وقت اون حمزه که زن گرفته بود بچه شده بود، اون بچه میشد برادرزاده پیغمبر. بله میفهمون که و کذا کل امرات والامات والخالات اخوات الفهل والمرزعه و اخوات من ولده هما من نسب والرضا. این مثال حمزه که هست مال رضا است، برادرزاده نسبیه بر این زن، بر این بچه شیرخوار حرامه و برادرزاده رضایی هم حرامه. و کذا کل امرأتن ارضعتها واحدتون من جدات، که اگر تو جده داری، یعنی مادر مادر یا مادر پدر، هر دو جده مادری یا ابی، اون وقت اگر یک جده یک زنی را شیر داده، تو دیگه نمیتونی را بگیری به جدی، خواهرت میشه دیگه. و کذا کل امرأت ارضعتها واحدتون من جدات، او ارضعت بلبن واحد من اجداد، که یا شیر داده شده است یک زنی به شیر یکی از جدهای تو، یعنی پدر پدر یا پدر مادر. اگه پدر پدر مثلا زن داشته و زن شیر داشته و بیه بچه شیر داده است، او را دیگه این یکی که نوه این آدم است، او را نمیتونه بگه بزنید که این نوه است، اونم فرزند اوست، اون وقت این حرام میشن با هم دیگه، حکم برادر خواهر. بله او ارزعت از جدات تو، او ارزعت بلبن واحد من اجداد که من نسب ورزا. خب اینم مال این آیه شریفه بعد از امات و خالات میگه و بنات الاخ و بنات الاخت، حالا این دوتا را میخواد معنا کن، و بنات الاخ و بنات الاخت بنات اولاد المرضعت والفعل، خواهرزاده و عرض کنم که برادرزاده و خواهرزاده دختران فرزندان مرضعه هستند. مرضعه خودش فرزندانی دارد، او فرزندانش و حکم بنات الاخت و بنات الاخ نسبت به فعل، بنات الاخ نسبت به مرضعه، بنات الاخت و بنات الاخ و بنات الاخت بنات اولاد المرضعه، دخترهای فرزندان مرضعه. در رساله های فارسی توضیح المسائل می نویسن که اگر زنی بچه ای را شیر داد، بقیه فرزندان اون زن بر این بچه شیرخوار حرام میشن، ولی اون که این بچه با اون بزرگه شیر نخورده، با اون یکی که آخری دنیا آمده مثلا شیر خورده، معذاله که کلیه فرزندان اون زن شیرده بر این بچه شیرخوار حرام میشه. و اما خود این بچه شیرخوار، خود این بچه شیرخوار برادر خواهر داره، اون برادر خواهرهاش دیگه فرزندان اون زن برش محرم نمیشه، یعنی برادر خواهرهای مگر بنابر قول به عموم منزله، که البته همه احتیاط مستحبی می نویسن که اون اگر چانچه خود این بچه فرزندان برادر خواهری دارد، بر فرزندان اون زن شیردی که به برادرشون شیر داده اند یا به خواهرش شیر داده محرم نمیشه، اما خود فرزندان اون زن هرچه هست با این بچه‌ای که شیر خورده است همه محرم میشن. این بچه لازم نیست بگه با اونی که با هم شیر میخوردیم بر من محرمه، نه، بقیه فرزندانی که قبل بوده یا بعد دنیا بیاد، این بچه بزرگ شد و اون زن دوباره زایید یه بچه، همون بچه اگه دختر باشد این پسر باشد محرمه و سبگلهو بهش فرق نمیکنه. این جهتی میخواد بگه، میفهمون که و بنات الاخ و بنات الاخت بنات اولاد المرضعه، یعنی کسی که برادرزاده و خواهرزاده دختران اولاد مرضعه را میگن، اولاد مرضعه دخترانی داشته باشن اینا میشن برادرزاده. و همچنین نسبت به فعل، نسبت به زن مشیرده خواهرزاده، چه اولاد مرضعه اولاد رضایی باشد یا نسبی باشد. من الرضا و النسب و کذا کل انسا ارضعتها اختک. اگر انسان خواهری دارد، خواهرش یه بچه را شیر داده، این بزرگ بشد خواسته باشه اون بچه شیرخواری که خواهرش به او شیر داده نمیتونه ازدواج کنه، خواهر زادش میشه، خواهر زاده نسبی است دیگه. یا اینکه برادری دارد، برادرش زن گرفته ازدواج کرده، یه مثلا چیزه، اون وقت این بچه‌ای که شیر خورده از این چیز اون بزرگ بشد میشه برادرزاده رضایی، نمیشه ازدواجش کرد. محرمند و محرم، مواردی که شارع مقدس حکم به محرمیت ابدیه کرده محرم هم هست، الا بعض جایی که بعدها در خلال میخوره. و کذا کل انسا ارضعتها، هر دختری را که شیر داده باشد اون دختر را، خواهر تو و دختر خواهر تو، چه خواهرت چه دختر خواهرت شیر بدن، خواهر داده میشه، برادر داده میشه. و همچنین نسبت به برادر داده، بنات و کل ذکرن ارضعت ها امکه، دخترهای هر مردی که شیر داده اون بنات را مادر تو. مادرت اگه بیه دخترهای شیر داده، اون عرض کنم که بعد دخترها پسر دارن، رفتن شوهر کردن و پسر دارن، پسرشون دختر داره، اونم محرم میشن. و کذا و بنات کل ذکرن، دخترهای هر مذکری که شیر داده اون مذکر را مادر تو. مادرت اگه یه پسر را شیر داده، دختران اون پسر شیرخوار بر تو محرمن. اگر تو زعه به لبن عبی که، یا پدرت زن داشته و زنش شیر داشته، یه بچه با شیر پدرت خورده، فرزندان اونا محرم میشن. اگر تو زعه یا شیر داده شده باشد به شیر پدرت. خب این چند تا را باب نمونه، با اینکه خب این کتاب اندازه بناش بر اختصاره فرمودن و بقیه موارد در مسئله شیر دادن باید دقت کرد. به این زودی نباید گفت که حلال میشه یا حرام میشه، درست خاطر جمع بشه. اگه یه وقتی مسائلی اینجوری میپرسن انسان در دهات، در جاهایی که آدم میره تبلیغ یا چی، یه سوالاتی میکنن، هر کدوم آدم یه ذره شک داره یادداشت کنه، بگه میرم گم میپرسم، نادرستا بده جواب میدم، خلاصش کنه. یه چیزایی نگید پناه بر خدا، اون حلال را حرام بکنه، در حرام را حلال، این خیلی خطر دارد. که مخصوصا در فروج روایت دارد بر اینکه ان امر الفروج شدیدن و منه یکون الولد، از امام صادق، کار فرج مشکله و چون ازش فرزند میشد، اون فرزند که بزرگ میشه یا کت خدای ده میشد یا استوندار میشد یا فرموندار میشد یا عالم محله میشد یا پیش نماز میشد یا امام جمعه میشد یا قاضی میشه، اینا هر کدوم باشد در امور اجتماعی که دخالت بکنن، اگر به غیر و طریق شرعی تکون نطفه شده باشد، خاصیت و اثر وضعی داره، یعنی عاقبت خاصیتش ظاهر شود، نفس از اون لقمه تو را قاهر شود، شیخ بهایی گفته. اون وقت بنابراین عرض کنم که دقت بفرماین آقایون که هر کدوم گرفتار با مردم میشن یه مسئله میپرسن، خاطر جمع بشن وقت بگن در خصوص امر. حالا در طهارت نجاست هم میگه پاک، خیلی به جای بر نمیخوره، اما در این گونه چیزها باید دقت بشه. خب این تموم شد. حالا شرایط رضا، اونی که شیر خوردن سبب میشه از برای حرمت ابدیه، شرایطی دارد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک جمله بیشتر نفرموده، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. ابو حنیفه به اطلاق این تمسک کرده، میگه همون یه مش بزنه حرام بشه. ائمه گفتن اینجوری نی، این شرایطی دارد که میخوان بفرمایند که مثلا این شرایطش چیه. میفهمون که و انما یحرم الرضا، همانا حرام میکند رضا، به شرط کونی ان نکاهن، اگه یک زنی خود به خود شیرش آمده، اون شیر برمیداره به یه بچه میده، اون بچه فرزندش نمیشه، فرزندانش هم برادر خواهر او نمیشه، باید که نکاه باشد، عقد نکاه خونده باشن. اگه یک کسی با یک کسی زنا کرد، از اون زنا اون حامل شد و بچه زنا دنیا آمد و شیر داشت، اون شیر را بداد به کسی برادر خواهر نمیشد، به جهتی که نکاح صحیح شرعی باید باشد، به شرط کونه ان نکاحن. حاشیه نوشته ریاض ایوتین صحیحن. نکاح را دو جور معنا میکنن، یکی عقد، مثلا کسی که عقد یک دختری را خونده هنوز مزامعت نکرده، اون شیرش آمده. اینجا بعضی ها گفتن که اون شیر چون مستند به عقد نکاحه، اون وقت اونم باز، اما معروفش این است که نه، باید وقتی بشد در اصل وقت، اون وقت اون شیر بیاد، و الا اگه وقت نه، ولی حامل هم نشد، بعد از وقت اگه شیر داد اون شیر محرمه. دوامن باشد، یعنی زن دائمی باشد یا متعه باشد، عقد نکاح انقطاع، و ملک یمین عمه باشد، و شبهی علا اصحل گولین. شبه ملک یمین تقریبا تحلیل است که در نکاح اما انشاءالله اونجا ذکر می‌فرمایند که مولاها تحلیل می‌کردند عمه خودشون را برای دیگری، اون وقت کیفیت تحلیل مختلفه در محل خود. حالا اگر در اثر اون تحلیل که او وعد کرده شیر آورده، اون شیره را هم بدن به کسی دیگر، همون احکام را پیدا میکنه. بله شبهتنه، بله شبهتن، وقتی به شبهه، یعنی خیال میکرده مثلا این زوجه برش حلاله، خواهر رضایی را گرفته، اون پیزا میپرسیدن، میگفت مورد ابتلا شده، خواهر رضاییش را گرفته و بعدن نمیدونم که یک گفته است که این شیر خورده و ما داره تصدیق کرده و که یک تصدیق کرده. حالا این تا این زمان که با هم زندگی میکردند و فرزندی آوردند و مجامعت کرده، اینا را میگن وقتی به شبهه، ولد هم اگر داشته باشد میشه ولد شبهه، ولد شبهه حکم ولد صحیح را دارد، یعنی ارث میبرد و محرم است و فلان اینا، غیر از ولدی که از زنا متولد بشد او را میگن طرفینی باید احتیاط کرد. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که شبهتن هم باشه ابنه، و اگر شبهش هم باشه تعلیم. ملک یمین اگر اهم از این چیز باشد، یعنی اهم از تحلیل باشد، ملک یمین هر دو شامل میشه. بله ابنه در شبهتن الا اصحل قولین، این اصحل قولین را حاشیه نوشته ایف شبهه فقط، یعنی این دوستای اولیش دیگه مسلمه اجماعیه. در وقتی به شبهه بعضی ها گفتن که حکم نکاح واقعی را نداره، شارح می فهمان نه، اینم حکم ما ثبوت آمنت طرفین، اما به شرط این که هم مرد هم زن اشتباه کرده باشد، مسئله شو ندونه، یا اشتباه حکمی یا اشتباه موضوعی، خیال میکرده زوجه خودشه بعد معلوم شده اجنبیه بوده، اون زن هم خیال میکرده شوهر خودشه بعد معلوم شده اجنبی بود، و اما اگه یکی از اینا میدانن برای اینکه مطابق واقع نین، از طرف او زنا میشد، از طرف این وقت نشو حرمت میکنه، و الا یعنی از طرفین، یعنی زوج مرد و زن نباشد، ثبت الحکم فی حق من ثبت له النسب، حکم رضا که نشر حرمت باشد ثابت میشود در حق کسی که ثابت است برای او نسب، نسب برای او ثابت است که نداند زناست، ولا فرق فی اللبن الخالی عن النکاح بین کونه من صغیره و کبیره بکر و سیب ذات بعل او خلیه و خلیه. میفهمان که در اون شیری که خالی از وطی صحیح است، فرق که اثر ندارد، ناشر حرمت نیست، فرقی نیست بین این که از اون دختری که کوچکه به حد بلوغ نرسیده شیر آورده و کبیرتن یا بزرگه، بکر باشد یا بیوه باشد، صاحب شوهر باشد یا خالی از شوهر باشد، شوهرش باش وقت نکردن، مثلا عقد عروسی خوندن، اون دختره خونه پدر مادرش مثلا شیر آورده، اون فرقی نمیکنه که اون شیر اثری نداره. میفهمان که وسیب ذات بعلن و خلیه، و یعتبر مع صحت النکاح صدور اللبن عن ذات حمل، علاوه بر این میفهمان شیرش باید از زنی که صاحب بار است، بارداره به اصطلاح، حامل است مثلا چیزه، اون وقت اگر باردار نباشد این شیر بیارد، میفهمان که اینم اثری ندارد، البته محل خلافه. میفهمان و یعتبر با صحت نکاح، یعنی عقد نکاح صحیح شرعی، صدور لبن از اون زنی که صاحب حمل است، یا اولدن، یا الان حامل نیست که الان شیر میدهد و ولیکن فرزندی دارد که اون فرزند را زاییده، غالبا اینجوریه دیگه، او ولدن به نکاح المذکور فلا عبرت به لبن الخالیت من هما. اگه یک زنی مدخول به ها واقع شده، نه حامل است نه بچه جلویی دارد، هیچ کدوم نیست، این شیر بیارد این شیرش میفهمان نه شهرمت نمی کند، اثری ندارد. و این کانت منکوهتن نکاحن صحیحا، گرچه منکوه یعنی موتوعه باشد به نکاح صحیح، حتی لو طلق الزوج و هی حامل منه او مرضعون فارضعت ولدن نشر الحرمه. لازم نیست که فعلیت زوجیت باشد، اگر زنش را طلاق داده، زن شیرده را طلاق داده و حالا اینکه این زن حامله، در حالتی که هم دارد مثلا شیر دارد، اینجا میفهمان که یا شیر میدهد حاملم نیست، اما در حالی که شیر میداده شوهرش طلاقش داده، میفهمان فارضعت ولدا، اون بچه را شیر بدهد، اونم نسبت به پدر و مادر هر دو نش رو حرمت میکنه. کما لو کانت فی هباله، همینطور که در تحت هباله این بود، هبال که تعبیر میکنند تقریبا ساره بلکنایه است، حبل به معنای ریسمونه، به اعتبار اینکه این زوجه مادامی که زوجه این هست، مثل اینکه یه ریسمونی به گردن او انداخته، میگه این ور برو باید بره، میگه این ور برو باید بره، اینجوری اونهایی که مربوط به حفاظت اوست، این به منزله تشبیه به حبله، یعنی علاقه زوجیت را تشبیه به ریسمونی کردن که سر ریسمون را به دست زوج دادن. مادامت فیه بارته یعنی مادامی که سر ریسمون دست اینه، یعنی عدهش تموم نشدن، عده توی عده باشه شوهر میتونه رجوع کنه آخر برش گردونه دیگه، وقت این حباله تعبیر میکنن. کما لو کانت فی حبالی و این تزوجت به غیره، بفضل این فرضیه که ایشون فرموده، فرضش چجوریه؟ با اینکه در حباله شوهر باشد اما مزوجه به غیر شده، اگر در حباله شوهره نمیشد مزوجه به غیر بشد، اگر مزوجه به غیر باشد نمیشد در حباله او باشد. این فرض این مسئله یک زحمت داره که یه زنی را فرض کنیم که شوهرش طلاق داده او را و بعد از طلاق شیر داره میده، با اینکه شیر میده این مزوجه بگیر راش، این فرضیش اینجوری ممکنه که اینجوری فرض کنیم که زنی حامل بوده، آیه شریفه دارد و اولات الاحمال ان یزعن حملهن، زنهای صاحب هم را شوهرها که طلاق میدن، اون دیگه ستور و سهیز و انفانی، هر وقت وضع هم شد، هر وقت وضع، حالا این زن مثلا 9 ماه بوده، چند روز دیگه چیز میشه، وقت این شیر داره الان میده، الان هم در حال حملش شیر میده، بعد از مثلا چیز طلاقش داد 3-4 روز دیگه این بچه دنیا آمد، خب عدهش تموم شد دیگه، عدهش که تموم شد میتوند ازدواج به غیر بکنه، چون در زمان عده نمیتونه، اون وقت شیر مال شوهر قبلیه و این ازدواج به غیر کرده، این شیری که منسوب به شوهر قبلیست اگر بدهد بازم نشورمت میکنه، ولی شوهر دومی هنوز مجامعت نکرده مثلا، این فرضش عیب نداره. کمال و تزوجت به غیره، حالا آیون هاشیه ها این دو جلدی ها حواشی شاید فرضیه داشته باشد، نگاه کنن غیر از اینی که عرض کردم، کمال و کم و این تزوجت بگه والاقوا اعتبار و حیات المرزقه، اقوا این است که زن شیرده باید زنده باشد، اگه یک زنی بچه ای را مثلا 14 دفعه، چون بعد عددش 15 دفعه باشی بده، مثلا 14 دفعه شیر داد از دنیا را، ما 15 امیش هم مرده بود، بچه را انداختن روی سینه این و مکید، این فایده نداره، باید همش او شیر بدد نه این شیر بخورد، فرق است بین رضا و ارضا. و فإن ارضعن لكم فآتوهن اجورهن، خدا فرمود زنها وقتی که شیر دادن، ارضعه باب افعال انتصاب به اون زن شیرده دارد، نه فإن رضعه مثلا اینجوری، نه ارضعت، اون وقت این زن باید شیر بدد. و و امهاتکم، خداوند که میشمارد این 14 طایفه ای که عرض کردم به نسب که تموم میشه، میگه و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، باب افعال برده، میگه مادرهایی که به شما شیر دادن، پس این مادر اگه 14 دفعه شیر داده، 15 امیش از دنیا رفت، اون بچه را روی پستان این قرار دادن مکید و سیر شد، بازم میفهمان نشه حرمت نمیکنه، باید زنده باشد. والاقوا اعتبار حیات المرضعه فلو ماتت فی اثناء الرضا فاکمل اون بچش نصاب را میتتن لم ینشر. و این تناوله اطلاق العباره، عبارت مصنف که گفت یحرم من بالرضا ما یحرم بالنسب، اینجا تعبیر بالارضا را کرده مصنف، یحرم بالرضا ما یحرم بالنسب، این عبارت شاملش میشد، ولیکن شهید ثانی میفهمون اقوای نیست که نه. و صدق علیه اسم الرضا، و صدق هم میکنه برش اسم الرضا. چرا ما معذالک میگیم که این باید نشورمت نمیکنه؟ حملن علی المعهود المتعارف، هم برای اینکه هم میکنیم ادله و آیه و قرآن را بر معهود متعارف. حالا من بعضش هم عرض کردم آیه ارضا داره، و هو ارضا الحیه که زنده شیر بدهد نه مرده. از و دلالت الادله اللفظیه علی ارضا، خودشم میگه درست، و دلالت دارد ادله لفظیه بر ارضا بالاختیار که قوله تعالی و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و استصحابا بالبقاء لبقاء الحل. شک میکنیم که قبل از اینکه اون 15 را بخورد محرمیت که نبود، این بچهش نبود و اونم پدرش نبود و فرزندان اینا هم برادر خواهر نبوده. حالا شک میکنیم این 15 را در حال مردگی خورده است، حکم مبدل شد یا نه؟ استصحاب بقال حل میشه، قبل از خوردن 15 حلال بوده، حالا هم حلاله. این البته مبتنی بر اینست که استصحاب که علما جاری میکنن در احکام هم جاری بشه. خدمت مرحوم آیت الله عظمای خونساری رضوان الله تعالی علیه، در اینجا هنوز تهران تشنه بود، ایشون کتاب القضا، ایشون خودش اشکال میکرد استصحاب احکام را در حاشیه اول نوشته. نقل از مرحوم آخوند کفایه که یک دوره نصف دوره کفایه آخوند را ایشون میفهمودن من در نجف درک کردم. اون وقت میگفت آخوندم اواخر عمرش در استصحاب احکام، مثلا بگیم نماز جمعه در زمان حضور امام علیه السلام واجب عینی بوده، زمان امیرالمومنین مثلا، حالا شک میکنیم که در زمان غیبت واجبه یا نه. اگر دلیل نداشته باشیم بر عدم وجوب نفیم و اثباتن اینا، یه دسته گفتن استصحاب میکنیم، میگیم اون زمان که واجب بوده، حالا شک میکنیم واجبه یا نه، استصحاب بقا و وجوب. اینا اون وقت اشکال میکنن، میگن استصحاب احکام مشکله، استصحاب موضوعات معنی نداره. زید زنده بوده الان هم زنده است، شب بوده هنوزم روز نشده، روز بوده هنوز مغرب نشده، اینا همه میشه، همه استصحاب احکامه، موضوعاته. و اما استصحاب احکام را ایشون مثال میزدن به طبیب. طبیب اگه انسان موقعی که یه دفعه رفت پیش طبیب، آدم درد سر داشت، یه نسخه نوشته، حالا دفعه دوم دوباره سرش درد میکنه، میگه خواهی همون درد سر دیگه دوباره بر. اینا میگفت او قرار جرأت نمیکنم، درد سر را در تحفه حکیم مؤمن نوشته 300 قسمه، ممکنه که اون قسمش اون دوا بوده، این قسمش این دوا نی. مخرو این زمینه نمیشه آدم استصحاب بقاء حکم دستور طبیب و پزشکی را که یه هفته پیش من سهم درد میکرد، همون نسخه یه هفته پیش رو برم دوا بگیرم، چه بسا خطرناکه. اوغلا هم جرأت نمیکنن، دوباره یه نشون میدن به دکتر و طبیب که من اینجوریه، ولی خود به خود جرأت نمیکنن. مسئله احکام مثل نسخه طبیب میمونه. حالا در زمان حضور امام علیه السلام نماز جمعه واجب عینیه، تا دو فرسخی مثلا تا دو فرسخی باید همه جمع بشن، زائد بر دو فرسخ دیگه برشون حضور واجب نیست الا من استثنی، نمیشد قیاس کرد زمان غیبت. اون زمان ممکنه که یه خصوصیاتی بوده است که در زمان غیبت اون خصوصیات نیست، ولی از راه استصحاب مشکله. حالا ایشون که فرموده استصحابا لبقاء الحل، ایشون استصحاب احکام را جاری میدوند، میگه قبل از آنه که این 14 را خورده از 15 برسد که حلال بود، محرمیت نبود. حالا شک میکنیم حلال شد یا نه، محرمیت استصحاب میکنیم بقای حل را. اینم این کلمه ون و ان ینبته، این یکیش که به شرط کونی ان نکاهن، با این توضیحاتی که شون فرمودن. شرط دیگرش این است که به مقداری شیر بخورد که یکی از این سنخ یا اینکه گوشتش روئیده بشود و استخوانش محکم بشود در اثر شیر خوردن، و یا اینکه یک شبانه روز اون زن شیرده این بچه شیرخوار را همراهش نگه دارد 24 ساعت هر وقت گرسنش میشد به اندازه شیر بهش بدهد که سیر بشهد. این ارز کنم که شرط دومشه. و یا اینکه 15 رضعه کامله به شرط اینکه شیر دادن زن دیگه فاصله نشود، ولی یه دفعه این زن یه دفعه اون زن یه دفعه اینجوری 15 دفعه درست نمیشه. باید که 15 رضعه کامله متوالیه روایتش هم باید لغو میکنن که متوالیه باب یکی از این سنه اگه شد این نشر حرمت تحقق پیدا میکند، یا انباط لحم مشدعه یا یک شبانه روز و یا 15 رضعه. و انجن بوت اللحم او یشد، حالا اینجا او دارد یکی از این دو، یا گوشتش رویده شود یا استخوانش سخت بشد و محکم بشد. و المرجع فیه ما در انباط نبت لحم و شده از الى قول اهل الخبره یا اهل الخبره، خبره درسته یا خبره؟ خبرگان میگن دیگه، همچنین اهل الخبره مثلا اینجوری میفهمون. و المرجع فیه ما الى قول اهل الخبره و یشترط العدد و شرط هست عدد و العدالت لیست بطبیهی حکم التحریم. حالا اون که از اهل خبره ای که میان گواهی میدن که این استخونش سخت شده به وسیله شیر خورده، مثلا آدم میره پیش دکتر میگه که این بچه را چند وقت تا چند ساعت تا چند روز من دارم شیر میدم، اون که بلی حالا دیگه شده از شده و انباط لحم شده، اولا اون باید عادل باشه، اونی که میگه بلی ها گواهی میده، و ثانیا متعدد باشد، یعنی دو نفر عادل گواهی بدن، این از باب تبابت که نیست، از باب شهادته. شهادت اقلش دو نفر باید باشد الا در زنا و امثال زنا که 4 نفر. میفهمان که و یشترتو یعنی در اهل خبره العدد و العداله لیست بطبیهی حکم التحریم، تا ثابت بشود به سبب این عدد و عدالت حکم تحریم. به خلاف خبرهم فی مثل المرض المبیه للفطر، به خلاف این که طبیب میگه روزه برای زهر داره، این شهادت نمیده، این خبر میدهد اینجوره که اون وقت این همه نظر مزن نپیدا باشد باید روزه را افطار کرد. به خلاف خبر دادن اهل خبره در مثل مرضی که مباح کننده فطر است، یعنی مباح میکند افطار ماه رمضان را، یا اینکه آب میگد برای زهر داره باید تیمم بکنی مزن نبیاد که باید تیمم، فا ان المرجع فی ذلک الی زن، و این زن یحصل بالواحد به یک نفر هم مزن نپیدا میشه. و الموجود فی النصوص و الفتاوا اعتبار الوصفین معن، اونی که موجود در نص و روایت هست و فتوای علما هم انباط لحم میخواد هم شد عد، مصنف به او اینجا تابع کرده، یعنی یکی از اینا تخییر مثلا من والموجود فی النصوص والفتاوا اعتبار وصفین است، یعنی این باطل لحم و شد عد معن، و هنا اکتفا مصنف به عهدهما. ولعلول تلازم، شاید ملازمه است اگر گوشت روئیده شود، خب لا بلا یک گوشت استخونه، استخونه هم به همون تناسب محکمتر میشه دیگه، نمیشه یک کسی ها حالا مریض ها گاهی وقتا گوشتشون زیاده و استخونشون یک ذره است، اون مرض معمولی متعارفی به اندام به تناسب ترقی میکنه، یعنی همین جوری که گوشت روئیده میشد به همون نسبت هم استخون محکم میشه. وقت اینی که مصنف گفته یکی از این دو از باب تلازمه، یعنی اگه گوش رویده شد ملازمه دارد که شد عزمم بشد، عکسش هم اینجوریه. ولعلول تلازم عادتم ولعقوا اعتبار و تحققه ما معن، عقوا این است که به حسب فتوا معتبر است تحقق هر دو. او یتم یوما و لیله، یا تمام بکند یک روز و یک شب را، به حیث ترز او، و هر وقت که بچه مثلا گرسنش میشه، خب علامت گرسنگی او گریه است دیگه، تا نگریه تف که نوشد لبن همینه، یعنی نصف شب مادرم یا بچه گیه میگه بچه هم شیر میخواد پا میشه، وقت شیری که میخوره سیر میشه خوابش میبره، این اصل راه طلب رزقش همون گریه است. و مثنوی معنوی میگه ما هم تا گریه نکنیم به جایی نمیرسیم، تا نگریه تف که نوشد لبن، تا نگریه آب خندت چمن تا نگریت فلان، میگه باید گریه کرد در بار پروردگار تا انسان بیه جایی برسد و مطلوب خودش را بگیره. همون میگه خدایا بده، اونم بگه ولای امه، هیچ کنون فایده نداره. این میگه خدایا بده، هر دو لغلقه انسانه. در خلوت، در خلوتی دلش آدم بسوزه، گناهانش را مجسم کند، به خدا عرض کند که اینا را تو بگذار. بعد اون وقت این عدت و دائی شرایط دعا کردن را ذکر کرده شیخ ابن فهدهلی، احمد ابن فهدهلی عدت و دائی شرایط یک کتاب برای دعا کردن نوشته. اون وقت این گریه کردن بچه علامت این است که این گرست نشه. اون وقتی که میخورد بخورد تا خودش بکشه عقب، نصف کار از دستش بگیرد و بگه خوابم میاد بیرون کن، این عرض کنم که درست نیست. یعنی این نشر و حرمت یک شبانه روزی به این محقق نمیشه. میفهمان که به ایش طرز کل ما تقاضاهو، یعنی هر زمانی که اون بچه تقاضای لبن میکند یا تقاضا هم نمیکنه، صداش در نمیاد، اما معلومه که این وقت شیر دادنشه. او احتاج الیه عادتا و این لم یتم العدد، گرچه این 24 ساعت که موجب نشر و حرمته 15 دفعه نشه. در اوائل بچه ها که دنیا میان تا یه چند ماه این 15 دفعه بیشتر میشه، یعنیش منهای ارشام که خوابش همش همون باید که یه چیزی تو دهنش باشه. حتی گاهی گاهی بچه‌ها که خوابن همون چیز رو میمکند و شیر میبرد تو شکمشون اینا. اما یه قدری که بزرگ شد فاصله پیدا میکنه، این همه 15 روزه دیگه نمیخواد. لذا چون شرطش اینه که 2 سال باشه، بچه کمتر از 2 سال قمری باشه، ولی یه بچه 2 سال قمریش گذاشته پا به سال سوم گذاشته، اون شیر بخورد اثری نداره. بله، و این لم یتمر و لم یحصل الوصف السابق، یعنی انباط لحم و شد عظمم نشده باشه. ولا فرق بین یوم الطویل و غیره، روزا بلند باشه و کوتاه، قرار 24 ساعته. خب اگه روزا بلند در شباش کوتاه، شبا بلند در روزا کوتاه، فرقی در این جهت نمیکنه. ولا فرق بین الیوم الطویل و غیر طویل، چرا؟ لنجبار اون طویل باللیلت ابدا، همیشه با شب تدارک میشد، منجبر میشد. و هل یکفی المرفق من هما، ظهر امروز مثلا این زن شروع کرد به این بچه شیر دادن تا نصف شب، این کفایت میکنه؟ میشه ظهر امروز تا شب، نصف روز تا نصف، تا فردا ظهر میشه یه روز، از نصف شب هم تا فردا ظهر یه روز، وقت 24 ساعت میشه. این ظهر امروز تا نصف شب 12 ساعت، از نصف شب تا ظهر فرداش اونم 12 24 ساعت. آیا ملاکش 24 ساعته که حرکت یک دور فلک که یک دور دور خودش میچرخد تولید شبانه روز 24 ساعت میشه؟ ما بگیم ملاک 24 ساعته یا ملاک عرض کنم که یومون و لیله، یک روز تمام و یک شب تمام، از اول سفیده تا غروب و از غروب تا اول سفیده، اینجوری ملفقش بگیم که کفایت نمیکنه. میفهمم و هل یکفی الملفق منهما، اگر ابتدا کند در اثنا یک از اینها، نظرون منشه نظر من الشک فی صدق الشرط، که شرط است که یومون و لیله، اینجا یومون و لیله نیست، دو نصف یوم است و دو نصف شب، و از اون طرف و تحقق المعنا، معنا درش محققه، یعنی اون 24 ساعتی درش فتوا ندادن شوش طرفش. او 15 رضعه یا 15 رضعه کامله، این 5 را که تا نیاورده و 10 را تا آورده، برای این است که فی سلاسن و سبعتن بعده ذکران نسب عکس مشتوه را، عوامل مولا مصنه دیگه. 5 معدودش رزعه است، رزعه تا دارد، و 5 را باید بیتا بیارن. فی سلاسن یعنی از 3 و 7 بعد از 3 ذکران نسب عکس مشتوه را، عددش مذکره مؤنث بیار، عددش مؤنث مذکر. و اما ودر فلعش عکس ما معهو، خود عشره اگر اون تا دارد اینم باید تا داشته باشه، اگر ندارد نمی ندارد. این رضایشون عشره را تا آورده، 5 تا نه آورده، هر دوش مطابق قواعد نحویه. او 15 رضعه تامتن، اولا رزعش تام باشد، نیمه کاره نباشد، متوالیتن دنبال هم باشد، شیر دادن زن دیگری یا غذای فاصله نشود. لروایت زیاد ابن سوگه قال قلت لعبی جعفر علیه السلام حل رضا حدون یعخذ به حضرت باقر. چون از اوائلی که عرض کنم که شروع شد به بیان احکام یک عدی آزادانه زمان حضرت باقر بوده، اونم نه اولش، اوائلش مال همون بنی امیه بوده، اون اواسط یا اواخر زمان حضرت باقر شروع شد به بیان احکام. و که انهو روات یه مثل یه تشنه، یه مثل یه تشنه که آبگیر نمی آوردن، حالا آبگیر آورده، از دیگران هرچی میپرسن دری وری میگه، اما از اینا میپرسن هرچی. اون روایت داره، روایت مفصل، یک کسی آمد خدمت از صادق، عرض کرد در وسائل در کتاب جهاد هست که بیان کبائر را که میکنه، عرض کرد بر این که یبن رسول الله دلم میخواد گناهان کبیره را بشموری و همه را از قرآن دلیل بیاری. خب موقع کشف الایات نبود، امام هم که مطالعه نکرده بود، سابقش هم نداشت که همچه آدهی همچه مسئله را سوال میکنه. حضرت شروع کرد دونه دونه کبیره را گفتن، قال الله تعالی دوم، قال الله تا 39 تا شمرد، تا 39 تا و 39 آیه قرآن از سور مختلفه. این گریه کرد با صدای به بلند، گفت خدا خانه اون کسانی را که این خانه ها را بستن خراب کند. این خانه ها را بستن، مردم نمیفهمن، از اونا میپرسن میگه مگه من علم غیب بلدم، از دومی پرسید که چی چیه، گفت ویلی میکنید مگه ما علم غیب بلدم. اما اهل بیت علیهم السلام همه را با قرآن دلیل میارن، فقط برای نماز عرض کنم که آیه قرآن نخون، به جهتی که گفت که پیغمبر فرموده که هر کسی که ترک الصلات متعمدن فقط کفر، این دیگه احتیاجی به آیه نده، اما بقیه گناهان کبیره را همه آیه قرآن خون. این در خانه اهل بیت از زمان حضرت باقر، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، صاحب تفسیر المیزان، ایشون در درس منظومه شون میفهمودن که روایاتی را که از امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به فروع فقهیه پرسیده باشه، مثلا یک کسی بگه یا علی من شک کردم بین 3 و 4 تکلیفم چی، یا علی خمس تن چی تعلق میگه، زکات چجوری بود، خیلی ایشون میفهمودن کمه. چرا؟ به جهتی که از بسی که تبلیغ بر علیه علی کرده بودن، حتی علی مثلا هم بلد نبود، مثلا ابو هریره هست، انس هست، عمر هست، ابو بکر هست، عثمان هست، علی احتیاجی بشنی. و لذا حضرت که فهمون ظلم تو عدد شعر ولوبر این هاست، نه اینکه فقط معناش نست که مرا اصلا اساس نبوت را درش را بستن تا 25 سال، بعدن هم که جنگ بود نشد، بعدن هم که امام حسین اینجوری، امام حسین از زمان حضرت زین العابدین هم که سانسور عجیب بود که هیچ کس صداش نمیدونست بیاره، زمان حضرت باقر که بنی امیه منقرض شدن، اون وقت اینا شروع کردن بیان احکام. لذا این حال اولین مسئله که اومده از حضرت باقر میپرسه، میگه پیغمبر خدا که فرموده یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یه حد و حدودی داره یا نداره؟ همطوره کیه؟ چون ابو حنیفه گفتم یه مک بزنه حرام بشه، خب نمیفهمد اون که اهل البیت از راب ما فی البیت. اون وقت حضرت شروع کردن شروط رو ذکر کردن، فرمود بلی شروطی داره. میگه چه زیاد ابن سوگه قال قلت لعبی جعفر علیه السلام حل رضا، اصل رضا را میدونسته، قرآن دارد و حدیث نبوی، لیکن حدودش را نمیدونه. حل رضا حد دنیا خذو به فقال، فمود لا یحرم الرضا یا لا یحرم الرضا اقل من یوم و لیله، حد زمانیش نیست که کمتر از یک شبانه روز، او خمس و عشرت متوالیات یا 15 رضعه متوال دنبال هم، من امرأت واحده از یک زن، اگه مردی دو تا زن دارد و این 7 دفعه این زن شیرش داده، 8 دفعه هم اون زن شیرش داده، این میشه 15 دفعه. نسبت به این زن ها مسلم است که نشر و حرمت نمی کنه، نسبت به مردش محل خلافه که بعدها میاد. می فهمان که او خمس عشرت متوالیات من امرأت واحده من لبن فحل واحد، اگر این زن 5-6 دفعه به این بچه شیر داد، شوهرش طلاقش داد، حامل بود، از هم که شوهر کرد، از شوهر دومی دوباره شیر آورد، این بقیه اون 8 دفعه را به این بدد، این کفایت نمی کنه. یا بقیه این باطله هم شد از شوهر دوم بیارد، این باطله هم نمی کنه. من امرأت واحده من لبن فحل واحد، یعنی دو شوهر نباشد، یکی اولی یکی بعدی مثلا. ولم یفصل بینها به رزعت امرأت غیرها، فاصله نیندازند بین این 15 دفعه به شیر دادن زنی غیر از این زنی که شیر داده. این این شروط را همه را دارد که اینا مصنف ذکر فرمودند. و فی معناها اخبار الاخره. صلی الله علی محمد و آله.